بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در تحديد غايات بود نسبت به حكم ويا موضوع ويا متعلق. عرض شد که تارتا در مرحله ثبوت بحث میشه و اون اینکه آیا قیدی که متعلق است به حکم چه اثری دارد و یا متعلق به متعلق حکم یا به موضوع چه اثری خواهد داشت. عرض کردیم برای اینکه اگر قید حکم باشه بلا اشکال عند انتهاء الغایه الحکم ینتفی، و اما اگر قید متعلق شد و یا قید موضوع داخل میشه در بحث مفهوم وصف که در اونجا چه گفتیم، در اینجا هم همون را خواهیم گفت و هذا قد تقدم. و اما در مرحله اثبات، در مرحله اثبات به این معناست که جمله ای میرسد و قیدی هم در او هست و این قید مشکوک است که آیا این قید تعلق دارد به متعلق، یعنی به ما تعلق به الحکم، یا اینکه تعلق دارد به موضوع حکم در مقام تردید. در اینجا ما بحث را بر دو قسمت بحث میکنیم. یکی اینکه محدود میکنیم بحث را به متعلق و موضوع، و بحث دوم اینکه حکم را هم داخل میکنیم. یعنی تارتا طرف احتمال دو امر و اخرى سه امر، یعنی هل هذا القید یرجع الى الحکم یک، یرجع الى المتعلق دو، یرجع الى الموضوع سه. این یک بحثه. بحث دیگر این که نه، حکم را فعلا مطرح نمی کنیم، بگیم هل یرجع الى المتعلق او یرجع الى الموضوع، یعنی دو طرف داره بیشتر نیست. چون ورود حکم در عرض شود که احتمالات خصوصیتی دارد که اون خصوصیت حساب خاص خودش داره که نیاز داره به دقت خاص خودش. فعلا در دو مرحله است. ما خب مثال میزنیم، مثال زدن و مثال میزنیم که فرض کنید اکنس ها و المسجد من ارز کنم که باب الالمحراب، چه لزومی داره که حالا ما به یک مثال فرضی فرض کنیم. ما آیه مبارکه را عنوان میکنیم، آیه کریمه راجع به عرشبت که وضوع، چون هم محل ابتلاع شیعه و سنی است و هم ابتلاع محل ابتلاع خود عرشبت خود مال در مسح پا. قال الله تعالی فی کتابه الکریم، بسم الله الرحمن الرحیم: فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. إِلَى الْكَعْبَيْنِ إيش محل اختلاف خدماس، وأما إلى المرافق إيش بين ما وسني هاس. حالا ببینیم این إلى المرافق چه اقتضا میکند و چه نتیجه خواهد داد. على القواعد لا على الأدلة الخاصة. ادله خاصه بلا اشکال اینطوری است. مقدمتا عرض میکنم بر اینکه کلمه یت اطلاقات متعددی دارد. الاطلاق الاول مراد از ید لو قال القائل كتبت هذا الكتاب بيدي، من اگر بگویم این نامه را با ید خود نوشتم مراد از ید چیه در اینجا؟ الانامل، نامه با انمل نوشته میشه، با سرانگشتان نه با تمام ید. این یک. دو، السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، مراد از ید چیه؟ مراد از ید عبارت است از کل اصابعه. چرا؟ ان المساجد لله، چون کف، کف دست جزء مساجد. قال الله تعالی ان المساجد لله فلیخرج، اقطع و اخرج. اقطع ید سارق چیه مراد؟ باید با ضمیمه ان المساجد لله این ید تعیین بشه که چی مراد هست. لا اشکال این که یتعین در اصابع، لان المسجد هو الکف و بقیه. این دو اطلاق. اطلاق سوم، گاهی مراد از ید تمام این الى الذنب میشه، یعنی کف دست. صافحت زیدن بیدی، اگر من به شما بگویم من مصافحه کردم با زید با ید خودم، این ید مراد چیه؟ با انمو؟ نه. با اصابع؟ نه. این با تمام کف. دست میدهی به دست، این تمام کف مراد از ید در این جهت قطعاً. یعنی نمیشه بگیم با سرانگشت شما مصافحه کنید که این خنده داره، یا با اصابع مصافحه کنید که همینطور. پس با تمام کف مصافحه ها میشه. الرابع، تقول دافعته بیدی، حمله کرده من، من دفاع کردم با دست خودم. این چجور دفاعیه با دست خود؟ این با تمام یده، باید با تمام ید اونا از خودت دور کنی. حالا آیه مبارکه اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این چه پاسخ میده در اینجا؟ این الی المرافق چگونه باید جواب بده؟ چگونه باید تعیین بشه در اینجا؟ خب به ادله خاصه آیه مبارکه تفسیر شده است به این که الی المرافق محدوده خود یده، یعنی اغسلوا الید الی المرافق، نه این که قید غسل باشه. فتعین آیت المبارکه، این عرشبت که غسل را من المرفق الى الاصابع، یا من الايدي الى بله من الاصابع الى المرفق، تحديدا للمغسول لا تحديدا للغاسل. آیا مبارکه اینجوری تحدید کرده برای ما؟ ولذا چون این چنین تحدید شده، از نظر کیفیت اطلاق داره. آیا اطلاقش به این که از اصابع شروع بشه کما قال العامه، یا این که نه از مرفق شروع بشه کما قال الشیعه؟ شیعه بشه دلیل میگه به دلیل روایات و به دلیل خاص، ولیکن اونها یک طرف دیگر را گرفتن اطلاق را، و اون من رؤوس اصابع ارشد که الی المرفق، خالفون را فی هذا. پس بنابراین علی القاعده الاولیه یقتضی که الی المرافق را ما غایت غسل بگیریم، لکن نخرج از این قاعده اولیه به ادله خاصه و اون که تقلید را تقلید موضوع قرار میدیم. خب پس اندل دوران علی القاعده بایستی که ما رجوع کنیم، قید را بزنیم به متعلق. این زیر سواله، چرا بزنیم به متعلق؟ برای خاطر این که هر حادثه‌ای که واقع میشه، هر عملی که واقع میشه، این عمل خصوصیاتی دارد که تمام اون خصوصیات مال اون عمله. جناب عالی، اگر فرض کنید سر سفره ای می نشینید، غذایی می خورید، این غذایی که می خورید در ساعت معینه، در وقت معینه، در هوای معینه، در جای معینه، در بشقاب معینه، در چاقو و چنگال و قاشق معینه، اینا تماما مال چیه؟ مال فعل، مال موضوع نیست. تمام خصوصیاتی که اطراف یک عمل واقع میشه برمیگرده به اون عمل، ولذا ادبیاً هم باید برگرده به اون. همون گونه که در خارج یک حادثه را شما تحقق میدهید در خارج، حالا خودتون یا هر حادثه ای، تمام این خصوصیات مال اون حادثه است. ساعت معین، وقت معین، کیفیت. شما وقتی سر سفره میشینید با لباس معین، یا سر برهنه ای یا با لباس، لباست رنگ معین داره، شکل معین داره و الی آخر. هزاران خصوصیت برای یک فعل میشه تصور کرد. بنابراین باید برگرده در لغت هم عند الاستعمال کما هو فی الخارج. پس این دلیل بر این است که قیود باید برگرده به متعلق، یعنی ما تعلق به الحکم. افعل، صدر الامر، وقتی امر صادر شد به چی؟ به متعلق به اون فعل. پس عددیان هم باید برگرده به او، مگر اینکه ما خارج بشیم به دلیل خاص که کما خرج را. در مسح رجل هم همینطوره. در مسح رجل میفرماد بر اینکه فمسحو به ارجلکم الى الکعبین. این الى الکعبین یعنی چجور؟ من رؤوس الاصابع الى الکعبین، یا اینکه من الکعبین الى الاصابع. اطلاق داره از این جهت. اگر حد محدوده عرض شد به حضورتون که خود ممسوح رو داره معلوم میکنه، اینجوری که فرمودن استادم داره در عبارتش ظاهرن، و اون این که از این جهت اطلاق داره، یعنی میگوید حد مسموح عبارت است از رؤوس الاصابع الی الکعبین، و اما کیف هر دور که دلت میخواد. ولذا میگه افتینا به جواز مسح منکوسن، یعنی شما از بالا مسح کنید، از بالای اشرف کعب، یعنی از بالای کعب به طرف پایین مانعی نداره. شاید ایشون میگه مشهور این طورم هست و روایتی هم اینچنین داریم. این هم عرض شد که اثر عملی در این باره راجع به فتوای عرض کنم که خود ما، یعنی شیعه. خب فتحصل بگه تا اینجا ما عرض کنم که مطلب را دو طرفه حساب کردیم. حالا الامر الثالث، اونی که عرض کردیم سه احتمالی بشه که قید را بزنیم به حکم. امر المولا افعل، اغسل. اغسل امر. حالا که اغسل امر قید بخورد به او، یجب الا ان تتم العمل. این عمل از وقت شروع میکنی بر تو واجبه تا وقتی که منتهی بشه. اینجا عرض کنم مشکلی به وجود آمده. اگر قید را ما بخوایم به هیئت بزنیم، مرحوم نایلی میگه معنای حرفی است. چون معنای حرفی هست نمیشود قیدش زد. بنابراین این احتمال سوم باید بره کنار. احتمال سوم باید بره کنار، چون قید به هیئت نمیتواند وارد بشه، برای خاطر اینکه معنای حرفی است، معنای حرفی جزئیه، الجزئی لا یمکن تقییده، میبرد او را در خط ارشد ماده منتسبه و الی آخر. سید الاستاذ جواب میدید نه، هیچ همچین حرفی نیست. ما قبول نداریم که معنای حرفی معنای جزئی باشه، معنای کلیه، قابل تقیید هم هست. اون دردسری که شما مرتکب میشید اونم لزومی نداره. انما الکلام، اینه که خود جمله شما را میبرد روی اون چرا که گفتیم روی فعل، همینی که عرض شد الان، یعنی همینی را که الان گفتیم، خصوصیات مال فعل نمیخورد به او. کلام باید مطابق با خارج باشه. خود ظهور کلام این است که قید را میبرد به سوی خود، روی او نمیبره. ولذا اگر چنان که ما فرض کنیم بر اینکه معنای امر را که از هیئت میفهمیم این به صورت ماده القا کنیم، یجب یا یحرم علیک این عمل، اینجا مانعی نداره قید را ببر به او. چرا؟ چون معنای اسمیه. چون معنای اسمی آمد در کار، یعنی معنای فعل آمد در کار، مانعی ندارد از اینکه عرض شود تقید بکنید او را. یتعین در اینجا قید میبرد، میرد رو حکم، حکمی که با ماده القا بشه، یحرم و یجب و یجب، نه با هیئت افعل که معنای حرف است. الا انه یک شرط، و اون این است که متعلق در کلام نیاد. اگر متعلق در کلام آمد مجمل میشه. وقت مثال میزنه، میگه اگر گفتی یجب الصوم الى الليل، یجب حکم صوم متعلقه، الى بخورد به یجب یصلح، بخورد به صوم یصلح، یسیر الکلام مجملا یبقى على اجمال. دقت کردید چی شد؟ به کجا رفتیم؟ دقت فرمودید؟ اگر چنون که امر به صورت هیئت باشه، اون مشکل مرحوم میزا بر مطرح میشه، باید سوال جواب باشون مطرح کنی که لازم نیست، بلکه اون چرا که هست خود کلام میکشد به سوی خود کما ذکرنا، مگر این که حکم را مبدل کنیم به معنای اسمی، یعنی به معنای فعلی یجب و یحرم. اگر متعلق نیاد قید میخورد به او بلا مانع، به جهت اینکه معنای فعلیه و یجب معنای مادی است، میخورد الی به او. و اگر متعلق در کلام ذکر شد، مثل اینکه بگوید یجب الصلاه، بله یجب الصوم الی اللیل، اینجا صوم متعلقه، یجب حکم الی قابلیت دارد که هم به یجب متعلق بشه و هم قابلیت دارد که به صوم متعلق بشه. فیسیر الکلام مجملا از این جهت. خب این هم راجع به تحصل من جمیع ما ذکرنا، که اگر چنون چه دوران امر در مقام اثبات باشه، در دوران امر در مقام اثبات این چنین است که بایستی که حکم به صورت ماده القا بشه، یک، دوم قرین با متعلق نشه. نمیدونم این قیود در ذهنتون میمونه یا نه. اگر چنون چه خیلی مثلا براتون واضح نشد، مراجعه کنید به تعلیقه استاد نسبت به عرض شود که اجود التقریرات. اجود التقریرات که مرحوم میرزا همون حرفی که گفتیم در اونجا هست، ایشون حاشیه مفصلی در اونجا داره، اون حاشیه را از همتون خواهش میکنم که